سلام علیکم، سلام علیکم، به لایو سوممون خوش اومدید. در مورد مشکلات درسی امروز لایو جنبندی مونه، میخوایم ببینیم که بالاخره ما چیکار کنیم با مشکلات درسی فرزندمون. خیلی خوش اومدید، امیدوارم که یک لایو خوب با همدیگه داشته باشیم. امیدوارم که لایو 1 و 2 رو دیده باشید، اگر ندیدید ذخیره شده حتما برید ببینید. اگر براتون قطع وصل میشه روی سایت هم گذاشتم، لینکشو در استوری گذاشتم، بدوید ببینید که انشالله براتون مفید باشه. سلام سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، امیدوارم که لبتون خندون باشه. چرا اینقدر اخمو دارید لایو رو نگاه میکنید؟ همین اول کار ازتون میخوام که بخندید. شروع کنیم. چی؟ بلد نیستید؟ ای وای ای وای، ببین اولش بهت بگی بعدش بخندی به این شکل بخندید، آفرین، بعد لایومون رو شروع کنیم. ازتون میخوام که این موشک کنار رو بزنید و لایو رو به دوستانتون هم بفرستید که به جمعمون بپیوندن. 1-2 دقیقه دیگه لایومون رو شروع کنیم. سلام سلام، امیدوارم که همتون حالتون خوب باشه، شاد و سلامت باشید. آفرین بر شما، ساعت خوب دارید، میخندید. میخوایم در مورد موضوع درس مدرسه صحبت کنیم، میخوایم در مورد مشکلات مدرسه صحبت کنیم. حدود 4 روز پیش یک دوره شروع شد، چند تا پست گذاشتیم براتون، کلی استوری گذاشتیم، چند تا فایل روی سایت براتون گذاشتیم، همشون هدیه به شما بود، رایگان بود و میتونستید ببینید. الان هم دسترسی دارید، میتونید برید ببینید. و امروز لایو جنبندی هست که امیدوارم در این چند روزه تونسته باشید یه کارهایی بکنید. و یه خبر خوب هم براتون در پایان دوره، در پایان این لایومون دارم. بچه ها مدرسه رو دوست ندارند. در لایو اول با این موضوع شروع کردیم و گفتیم که اول باید بهشون حق بدیم که مدرسه دوست داشتنی نیست، درسش دوست داشتنی نیست و باب سلیقه‌شون نیستند. اینها همون مدرسه هایی هستند که ما که توشون درس میخوندیم، اینها همون مدرسه هایی هستند که همون کتاب هایی هستند، همون نوع هستند که ما باشون درس خوندیم، یکم عکساشون فرق کرده و اینها، ولی خب با بچه ها، با روحیات بچه ها، با ویژگی های بچه ها اینها نمیخونن. به خاطر همین گفتیم که اولین کار اینه که قبول کنیم که یک مشکلی هست و این مشکل حتما مشکل فرزند ما نیست. خیلی ها میگیم که بچه من دقت نداره، ما باید اینطوری کنیم که چیکار کنم که درس ها رو به چه شکلی تغییر بدم که فرزند من دقت کنه. من اگر معلم هستم با چه روشی باید تدریس کنم که این کودک یاد بگیره؟ همه یه بچه ها که نمیتونن اختلال یادگیری داشته باشن. به همین خاطر گفتم که والدین با من بیاین، مربی ها برین توی گروه کانال مربیگری که انشالله اونجا یک دوره رو شروع کنیم در مورد منشأ مربیگری در روی کردهای نوین. خب یک خلاصه 5 دقیقه بگم از لایف های قبلی، بعد بریم لایف جدیدمون رو موضوعش رو شروع کنیم. گفتیم که سیستم آموزشی یک فرایند هست، یک دکمه نیست که بزنی سیستم آموزشی عوض بشه. خیلی ها میگن که مثلا سیستم آموزشی ایران هم که خوب نیست. ببین سیستم آموزشی یک دکمه نیست عوض بشه. سیستم آموزشی من معلمم، شمای والدید، آن کودک، اون هر کسی که به نحوی با این مسئله آموزش سر کار داره جز سیستم آموزشیه و هر کدوممون باید تغییر رو از خودمون شروع کنیم، به مرور پیش بریم تا ما اگر انتظار داشته باشیم که مثلا خب خیلی از مسئولینمون هم همین کار رو کردن، مثلا دیدن که آقا فنلاند خیلی خوب جواب میده سیستم آموزشیش، یا مثلا ژاپن فلان طرحش خوبه، رفتن اون طرح رو آوردن توی ایران ولی جواب نداده. چرا جواب نداده؟ چون گفتیم که یک فرایند سیستم آموزشی، یعنی اگر یک سیستمی میاد، یک وسیله میاد، بقیه عوامل هم باید با اون هماهنگ بشن. مثلا ما یک سیستمی رو از مدارس ژاپن برداشتیم آوردیم، مدرسه به اون شکل تغییر نکرده، والد اون دیدگاه والد ژاپنی رو نداره، معلم اون دیدگاه والد معلم ژاپنی رو نداره، کودک در اون دیدگاه نیست، بخاطر همین نمیتونیم. پس ما باید با توجه به شرایط خودمون ببینیم که چیکار بکنیم. و در پایان لایو دو تا راهکار بهتون پیشنهاد میکنم که یکی از اینها رو انتخاب کنید که برای اینکه مشکل کمتری با درس و مشق فرزندتون داشته باشید. ببینید، ما یه کارهایی باید قبل از مدرسه میکردیم، والدینی که الان درگیرند یکی از مشکلات اینه که یه کارهایی باید قبل از مدرسه میکردیم که نکردیم. در بحث روند رشد است، ما باید رشد جسمی فرزندمون رو، توانایی های جسمیش رو، توانایی های تربیتیش رو، توانایی های ذهنیش رو در نظر میگرفتیم. ما به اینها اهمیت ندادیم و فرزند ما آماده یادگیری نشده. آماده یادگیری نشده یعنی که مثلا فکر کردن بلد نیست، سوال پرسیدن بلد نیست، یا سوال میپرسه چگونه سوال پرسیدن بلد نیست. وقتی جواب منفی میشنوه ناراحت میشه، وقتی که نمیدونم یکی مخالفش حرف میزنه ناراحت میشه، مهارت نگفتن نداره. بعضیا مهارت نگفتن دارن، مهارت نشنیدن ندارن، مثل خیلی از مادرها که میگن که من دوست دارم که بچه‌م خیلی قوی باشه، مهارت نگفتن داشته باشه. بعد میاد به من میگه که من یک دستوری به فرزندم دادم و اون مخالفت کرد، این لجباز و نافرمانه. میگم نه، این لجباز و نافرمان نیست، این دقیقاً همون مهارت نگفتنه، میخواد از حق خودش دفاع کنه، ولی تو مهارت نشنیدن نداری. پس خیلی از کارهایی که ما باید به بچه‌ها یاد میدادیم یاد ندادیم، اینها باعث شدن که ما الان در بحث درس و مدرسه با مشکل مواجه بشیم. که در مورد اینها یه پست گذاشته بودم، نیازهای بچه‌ها رو یک به یک گفته بودم که آخرین نیاز نیاز آموزشه. ما همو اول رفتیم سر این نیاز و این باعث شده که ما نتونیم نتیجه خوب رو بگیریم. مثلا خیلی ها میان در سن نوجوانی با یک نوجوان کلکل میکنن که این باید مسئولیت پذیر باشه، باید حرف من رو گوش کنه، در حالی که سن نوجوانی سنی نیست که تو باش کلکل کنی. تو باید در سن 6 سالگی، 7 سالگی قانون، مسئولیت، برنامه، نظم اینها رو باش کار میکردی که الان ادامه بدی. الان هر کاری بکنی، فرزندت در یک سنی هست که یک فشار درونی داره بهش وارد میشه، یک فشار جسمی داره بهش وارد میشه، یک فشار جامعه داره وارد میشه و یک فشار هم تو داری وارد میکنی، بس نتیجه نخواهی گرفت. پس به این خاطر ما الان مشکلمون فقط مشکل درسی نیست، این رو بهش برسیم. ببین، این رو باید قبول کنید، ما مشکلمون مشکل درس نیست. بچه های ما مشکل نمیدونم حفظ کردن یک شعر رو ندارند. ما چند تا مشکل داریم که این مشکل ها به هم گره خوردن و ما نمیتونیم گرهش رو باز کنیم. یکی از مشکلات اینه که ما ادراک و قوه ادراک بچه ها رو تقویت نکردیم. یعنی اینها دیدنشون، شنیدنشون با درک نیست، ظاهری دارن مثلا نگاه میکنن و این قضیه باعث شده که ما در بحث درسی هم با مشکل مواجه بشیم. یکی از مشکلات ما اینه که بچه های ما خودآگاهی ندارن، خودشون رو نمیشناسند، عزت نفس ندارن، خودشون رو دوست ندارند. بله، کامنت ها رو میبندم، حواستون پرت نشه، ممنونم از تذکرتون. پس یکی از مشکلات ما هم اینه که بچه ها عزت نفس خودشون رو دوست ندارن. چون آدم اگر خودش رو دوست داشته باشه، من ببین من خودم رو دوست دارم، هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم کاری بکنم که یکی ملامتم کنه. چرا؟ چون شخصیت خودم رو دوست دارم. کاری نمی کنم که یه اتفاقی بیفته که من برم معذرت خواهی کنم. ممکنه یه جایی اتفاقی بیفته که من باید معذرت خواهی بکنم، اما من نه خودم رو نه فرزندم رو در موقعیتی قرار نمیدم که معذرت خواهی کنه. ببین، اون مامان هایی که فکر میکنن مامان خوبی هند میگن که سریع معذرت خواهی کن. این سریع معذرت خواهی کن وقتی فرد رو مجبور به معذرت خواهی بکنی، این آسیبش بیشتر از تربیت کردنشه. فرد باید به اون نتیجه برسه، اون عذاب چی میگن، اون ناراحتی کار نادرست رو درک کرده باشه و خودش معذرت بخواد. وقتی که میگی باید معذرت خواهی کنی، این دایی بهش آسیب میزنه. خب افراد هر چقدر بیشتر معذرت خواهی کنن، مثلا در طول روز شما فرض کنید که یک بچه ای دارید که 10 بار معذرت خواهی کنه، این بچه خوب و سالمی نیست، این داره شخصیتش تیکه تیکه میشکنه. یعنی ما نباید نمیگم مثلا هر کاری کرد رهاش کنید. ما در مورد این فایل قانون و برنامه رو من ضبط کردم، فایل قانون گذاری در خانواده خیلی مهمه به نظر من، اما این که فرد مدام ما ازش بخوایم که معذرت خواهی کنه، یک چپ چپ نگاه کنی معذرت خواهی کنی، اشتباه. و این بحث درسی مزید بر این مشکلات شده. پس ما یک مشکل ادراک داریم، خیلی از بچه های ما توجه دیداری ندارن، نگاه میکنن اما درک نمیکنن. چرا؟ چون با توجه اتفاق نمیفته، دقت نمیکنن، در شنیدارشون مشاهدگر خوبی نیستند، پرسشگر خوبی نیستند، نمیتونن سوال بپرسن. چرا؟ چون ما فرصت سوال پرسیدن بهشون ندادیم، یا شرایطی رو فراهم نیاوردیم که اینها سوال بپرسن. بعد در کنار این میایم تفکر خلاق بهشون یاد ندادیم، تفکر نقاد بهشون یاد ندادیم، چگونه فکر کنند، لایو قبلی گفتم چگونه فکر کنند بهشون یاد ندادیم. بهشون میگیم که فکر کنید و جواب بدید، اما بهشون یاد ندادیم که چطوری فکر کنن. بهشون میگیم که این شعر رو حفظ کن، اما یاد ندادیم که از چه راهی حفظ کنه. ببینید، مثلا میگیم که حواستو جمع کن، اما تا حالا به این بچه نگفتیم راه های جمع کردن حواس چیه. همیشه این معلم ها زیر املا می نویسن که بچه ها پسرم بیشتر دقت کن. این بیشتر دقت کن رو ما یاد ندادیم به بچه ها. این مشکل ما اینجاست، مشکل ما اینجاست. پس ما یه چیزایی باید یاد می دادیم، یاد ندادیم. آمادگی تربیتی، آمادگی ذهنی، آمادگی جسمی، آمادگی روانی ایجاد نشده. ما باید قانون پذیر رو یاد می دادیم، یاد ندادیم، ایجاد نشده. و اینها اومده روی مشکلات درسیمون اضافه شده. و یه کاری باید حین مدرسه بکنیم که اینها رو نمی کنیم. در حین مدرسه ما باید انگیزه بدیم، در حین مدرسه ما باید درس ها به زبان کودکان ترجمه بشه، ما باید لذت یادگیری رو به بچه ها بگیم، ما باید کاربرد علم رو به بچه ها بگیم. مثلا بچه ها نمیدونن که آقا من فارسی رو میخونم به چه دردم میخوره، انگلیسی میخونم به چه دردم میخوره، بعد مثلا ریاضی به چه دردم، چون نمیدونند این رو به چه دردشون میخوره. به خاطر همین دوستم ندارم، میگم مگه زوره، من نمیخوام بخونم، به چه دردم میخوره. اما وقتی که به بچه ها بگی که ببین مثلا من بهتون قبلا گفتم توی این دوره 1-9 نشان هم 100 تا بازی گفتم که این 100 تا بازی برای درس هاست و بچه ها اینجا قشنگ میتونن متوجه بشن که کدام درس کجا، مثلا درس مساحت رو میخوای بگی، درس محیط رو میخوای بگی، به بچه ها بگو که بچه ها امروز درس نداریم، عوضش متر بیارید، میخواییم بازی کنیم. خب این طول نیمکت تو اندازه بگی، عرضش اندازه بگی، حالا مثلا دورش اندازه بگی، حالا یه راه راحت تر میگم مساحت اینو پیدا کنی، فلان چند تا این شیشه رو اندازه بگیر، میخوایم مثلا فلان کنیم، بچه ها قد همدیگر رو اندازه بگیر، دور سر همدیگر رو اندازه بگیر، دور مچ رو هم. بچه ها میدونن فایده اندازه گیری، مساحت، محیط، اینا رو یاد میگیرن. اما وقتی که ما روی کاغذ داریم با اینها کار میکنیم، اینها نمیتونن. خب این کجای زندگی به درد من میخوره؟ نمیتونن. پس ما باید به بچه ها شوق بدیم، انگیزه بدیم و هدف از یادگیری رو بهشون بگیم، هم معلم ها هم والدین. و در کنار اون، اونها باید خودآگاهی رو درشون گوش بدیم، خودشون رو بشناسن. یعنی فرد بدونه که من ضعفم چیه. بچه ها خیلی هاشون معلم داره ملامت میکنه، مامان داره ملامت میکنه، ولی نمیدونن مشکل چیه، من چرا نمیتونم انجام بدم، من که دارم میخونم چرا نمیتونم انجام بدم. و متاسفانه یکی از مشکلاتمون اینه که ما داریم پلهای ارتباطی رو میشکنیم. بچه ها از معلم ها خیلی هاشون خیلی مهربونند و اینها، ولی خب بعضی ها هستن که بچه ها هستن دوست ندارن معلم رو ببینن، دوست ندارن مادر رو ببینن، دوست ندارن پدر رو میگه کاش پدر یکم دیرتر بیاد، تکالیف من رو پیگیر نشه. در حالی که ما میتونیم یه کاری بکنیم که بچه ها با شوق بیان بگن که امروز توی کلاس این کار کردیم. من ویدیوهای کلاس‌های خودم رو میذارم. مادرها توی گروه والدین بچه ها میرسن خونه 5 دقیقه بعدش میگن که چقدر خوب بود این فعالیتی که با شیشه کار کرده بودیم، بچه من اومده نشسته داره املا مینویسه، داره مثلا کلمات رو مینویسه فلان، شما چیکار کردین که مثلا فلان شده، ما چیکار کنجکاو. یعنی بچه 5 دقیقه رسیده خونه، نهار خورده نخورده شروع کرده تکالیفش رو. اما بعضی وقتا بچه های ما کاری میکنیم که بچه میرسه خونه، هم به خاطر رفتار مادرش که مامان ممکنه که دعواش کنه، مامان ممکنه که ایراد بگیر، مامان ممکنه فلان کنه. خیلی از مامان ها میشینن کنار دست فرزندشون، پسرم اینو پاک کن دوباره بنویس، پاک کن دوباره بنویس، اینو کجه، این راسته، این غلطه، و به عبارتی نقش معلم رو دارم بازی میکنم و معلم هم نقش مادر رو داره بازی میکنه. بعضی از معلم ها خیلی مهربونن مثل مادرن و خیلی بچه رو لوس میکنن. قرار نیست ما بچه رو لوس کنیم، قراره که ما به زبان خودشون باشون صحبت کنیم. خیلی ها وقتی من میگم که مثلا روش هاتون رو شادراب کنید، اینها مثلا میان بچه ها رو لوس میکنن، تکلیف نگیم و فلان. نه، ما داریم درس میگیم. روش های نوی نمیگه تدریس نکن، میگه تدریس کن. به اونایی میگه که هر چیزی رو هر کسی میتوان یاد داد به شرطی که زبانش رو بلد باشی. خلاصه حالا چکار کنیم؟ معلم خصوصی بگیریم؟ نه، معلم خصوصی نگیر. قبلش بقیه مشکلات رو حل کن. حالا اگر مشکل درسی بود، خیلی از بچه ها مشکلشون مشکل درسی نیست، مشکلات حاشیه‌ای هست که داره به این آسیب میزنه. ببین یک خونه ای که فروش نمیره، گاهی اوقات مشکل از خونه نیست، مشکل از محله است، مشکل از همسایه است، مشکل از نمیدونم آب و هواشه. خونه ممکنه خیلی لوکس باشه، این یک مثال به نظرم واضحیه. خیلی وقتا مشکل از مدرسه، مشکل از معلم نیست، مشکل از مسائل حاشیه‌ایه. مشکل از ممکنه که فرزند شما یک اختلال خیلی کوچیکی داشته باشه، این اختلال باعث بشه که نتونه تمرکز کنه، نتونه بنویسه، نتونه بخونه، نتونه فلان. شما باید با اختلالات یادگیری آشنا باشین، یا خودتون یا یک متخصص باید فرزندتون رو ببینه. ببین خیلی وقتا شما میگید که مثلا من هزینه روانشناس انقدر، هزینه مشاور انقدر، من اینقدر پول ندارم. خب چرا؟ چون فکر میکنید که مثلا 2 برابرش رو به معلم خصوصی میدید که معلم خصوصی با فرزندتون کار بکنه که درسش قوی بشه، در حالی که مشکل درسی فرزندت نیست. همون ترس رو معلم خودش هم میگه. مشکل چیه؟ مشکل که یک مشکل کوچیک باشه، یک اختلال خیلی کوچیک باشه، ممکنه که هماهنگی بین دو نیم کره باشه، با چند تا بازی ساده حل بشه. ولی چون ما این مشکل رو حل نمی‌کنیم، هم هزینه زیادی می‌کنیم، هم در آخر نتیجه نمی‌گیریم. میگید که من معلم گرفتم اینطوری بوده اونطوری بوده، جواب نداد. دوستان عزیز، امیدوارم که نمیدونم به حرفای من فکر کنید. حرفای من طوری نیست که مثلا بگم که شما یک روزه این نمیخوام ملامتتون کنم، نمیخوام بگم که مسیحی که خیلی ها مثلا بعد لایو میگن که یعنی ما معلم خصوصیشو لغو کنیم. نه، نمیخوام یه هوی تصمیم بگید، میخوام فکر کنید. همون کاری که به ما اجازه ندادند، به ما یاد ندادند فکر کردن رو میخوام فکر کنید. خب ببینید، رابطه بیشترین آسیبی که توی این بحث مدرسه هست، بحث مشکلات مدرسه، رابطه والد و کودک هست که داره خراب میشه. این رابطه والد و کودک رو باید درست کنیم که من نمیدونم چقدر رفتید اون ویس هایی که روی سایت گذاشته بودم رو دیدید، امیدوارم که شنیده باشید، دیده باشید. نمیدونم هایلایت درس و مدرسه مشکلات درسی رو دیدید یا ندیدید، امیدوارم دیده باشید. لایو اول، لایو دوم رو، چند تا پستی که گذاشتیم، امیدوارم اینها رو دیده باشید. من یک لحظه کامنت ها رو باز میکنم. کیا رفتن تکالیف قبلی رو، فایل های قبلی رو که باگذاری کرده بودیم دیدید و شنیدید، اینها رو بنویسید برام. شنیدید یا نشنیدید؟ شنیدم نشنیدم بنویسید. توی همین فرصت دوستان لایو رو به دوستانتون، آشنایانتون، هر کسی که احساس میکنید به دردش میخوره بفرستید. خب پیش کی ببریم بچه رو که مشکل رو؟ ببینید خیلی هاتون میگید نشنیدم. این همون تکلیفیه که شما انجام ندادید، بعد میگید که بچه ها چرا تکلیف انجام نمیدن. ممنونم ممنونم از حضورتون. خب دوستان ببینید، من امروز یک پستی گذاشته بودم. ببینید والدین خیلی درگیر درس و مدرسن و اونهایی که بچه مدرسه‌ای دارن میدونن که هم خیلی وقت میذارن و هم چون این وقت گذاشتنشون در جهت مناسب، در جهت درست نیست، خیلی دارن اذیت میشن، بچه هم دارن اذیت میشن و نتیجه نمیگیرید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ببینید ما به عنوان یک مادر، به عنوان یک پدر، هم داریم از دید تربیتی نگاه میکنیم، هم از دید درسی داریم نگاه میکنیم، هم از این دید نگاه میکنیم اگه این صفر بگیره پیش مثلا اختر خانوم، پیش نمیدونم فلانی آبروی من میگوین، هم از این دید نگاه میکنیم، هم از این دید نگاه میکنیم که خیلی پول دادن برای مدرسهش. خب من کامنت ها رو ببندم. هم از این دید نگاه میکنیم که داریم پول هدر میدیم، انقدر هزینه کردیم نتیجه نمیگیره، هم از این دید نگاه میکنیم که این اگه درس نخونه آبرومون میره، هم از این دید نگاه میکنیم که ما مادرشیم و نباید اذیتش کنیم، هم میگیم که ما مادرشیم باید تصمیم بگیم. اینها همشون باعث میشن که ما نتونیم اون روش های درست رو پیش بریم. مثلا بهتون میگم که آقا از روش مدگیری مثبت استفاده کن، فرزندت رو تشویق کن و اینها، اما وقتی یعنی من بهش گیر ندم، یعنی من ادبش نکنم، یعنی مثلا من اصلاحش نکنم. به همین خاطر امروز یک پستی گذاشته بودم، نوشته بودم که در مورد عمه و خاله بود. حالا کلمه عمه و خاله یعنی فرد سوم. حالا حتما هم نباید عمه یا خاله باشه، ممکنه که همسایه باشه، ممکنه که دختر عمه دختر خاله باشه، پسر عمو باشه، هر کسی. یک فرد سومی رو در نظر بگیرید که فرزندتون با این رابطه خیلی خوبی داره، اون هر چی میگه گوش میکنه اما شما میگید گوش نمیکنه. شما میگید آب بیار، نمیاره، برای اون میره آب میاره، آب میوه هم میاره براش. میدونید چرا؟ چون اون فرد فقط داره خوبی هاشو میبینه، چون هیچ مسئولیتی نداره، مادر نیست، معلم نیست، نمره براش مهم نیست، ادب براش مهم نیست و داره خوبی هاش، خوبی های فرزند شما رو میبینه و داره بهش توجه میکنه و چون این توجه میکنه نتیجه هم میگه. اما ما چون داریم به حاشیه هاش هم نگاه میکنیم، خب یک لحظه قطع شد دوستان. اگر صدا و تصویر هست، یک لحظه قطع شد. اگر صدا و تصویر هست یک بفرستید. ببینید پس این رو میخواستم بگم که پس ما چون داریم به عوامل مختلفی دقت میکنیم، فکر میکنیم، این نمیذاره که ما به اون قسمت مثبت ماجرا فکر کنیم. میگن یک فردی یک لباسی رو، یک پارچه‌ای رو برده بود پیش یک خیاطی، گفت که آقای خیاط، خانم خیاط، بیا اینو برا من بدوز. بعدش گفت که کی بیام ببرم؟ گفت که هفته بعد بیا ببر. بعد برگشته بهش میگه که من هفته بعد بیام نگی دکمه نداشتم، نگی برق نداشتیم و کار نمیکرد، نگی فلان مریض بودم کار نمیکردم، یهو نگی که نخ تموم شده بود، یهو نگی مدلش فلان، اصلا نمیخواد، بده ببرم. پاکتشو میگیره و میره. این دقیقا مثالی هست برای والده. مثلا میاد میگه که خب پسرم بیا با هم بازی کنیم. بعد میگه که فقط دقت کن اینو خرابش نکنی. میخواد خب امروز مهربون باشه، بعد لباست هم کثیف نکن. این حرفی که وسط بازی زدی یه حرف زشتی بود. در مورد فلان فلانی بذار من برم قضامو نگاه کنم بیام فلان و فلان، بعد دیگه این بازی به هم میخوره و دیگه نمیتونید ادامه بدید. خب دوستان عزیز، امروز پستی که گذاشته بودم به خاطر این بود که یک فرد سومی لازمه که ما به اون مراجعه کنیم و اون فرد سوم که تاثیرگذار هست روی فرزند ما درساش رو پیگیر بشه، ما رابطمون با فرزندمون بد نشه. رابطه ما با فرزندمون خیلی مهمتر از درس و مشق شد، چون اگه رابطمون خوب باشه میتونیم هر چیزی رو بهش بگیم، اما این موارد حاشیه‌ای باعث میشن که ما رابطمون با فرزندمون بد بشه، حتی توی تربیتش هم به مشکل بخوریم. به خاطر همین گفتیم که یک فرد سوم لازمه و حالا اصطلاح عمه رو به کار بردیم، اما خب ممکنه که یک روانشناس باشه، ممکنه که یک معلم باشه، یک همسایه، یک فرد آگاهی باشه. من وقتی اینطوری نوشته بودم بعضی گفته بودن نه بابا عمه خودش مثلا بچه داره فرصت نداره، همسایه خودش بچه داره. ببینید قرار نیست، من دقیقا این رو نگفتم که یک فردی که مطلع باشه ارتباط با کودک چه ویژگی‌ها باید داشته باشه، ارتباط با کودک رو بلد باشه، بازی کردن بلد باشه، در مورد آموزش تجربه کافی رو داشته باشه، در مورد مسائل مشاوره، برنامه‌ریزی، توسعه فردی اطلاعات رو داشته باشه، این با فرد شما کار کنه. و قرار نیست که مثلا همون عمه اگر این ویژگی‌ها رو داشت خواستید باهاش کار بکنه، شما باید هزینه رو برای این کار تعریف کنید و ازش بخواید. یعنی شما یک کاری رو نمیتونید انجام بدید، میخواید از یک فرد سومی بخواید این کار رو براتون انجام بده که شما عوضش وقت بذارید رابطتون با فرزندتون رو بهتر کنید و در کنار این یاد بگیرید از اون. یعنی ممکنه که یک ماه اون پشتیبان کار کنه با فرزندتون، دو ماه، سه ماه اون پشتیبان با فرزندتون کار کنه، ماه سوم، ماه چهارم دیگه خودتون میخواید ادامه بدید، اما باید این رو یاد بگیرید. رابطه والد و فرزند به خاطر این درس و مشق در خیلی از موارد خیلی بد شده. به خاطر همین شما نیاز دارید که کم فاصله بگیرید از این درس و مشق. یک فردی که آگاه هست، برنامه‌ریزی بلده، بلده که راه های تقویت حافظه رو، راه های تقویت ادراک رو با فرزندتون کار بکنه، مسئولیت رو بدید بهشون و شما بیاید فقط به عنوان مادر، فقط به عنوان کسی که تربیت میکنه، به عنوان کسی که حس خوبی به فرزندش میده، انگیزه میده، انرژی میده، در کنارش باشید. خب گفتیم که این پشتیبان چه کسی میتونه باشه، کجا باید باشه، از کجا پیدا کنیم. ببینید اولین دوربرتون کسی که فرزندتون باهاش ارتباط میگیره و این آگاهی ها رو داره. اگر نبود یک متخصصی که توی شهرتون باشه، یک معلم، یک روانشناس. ببین معلم خصوصی نیست، فرق میکنه، روانشناس صرف هم نیست، فرق میکنه. شما یک فردی باید باشه در کنار فرزندتون که هم بتونه خوب باش بازی کنه، هم خوب باش ارتباط بگیره و هم بتونه راهنماییش کنه. این میتونه به صورت حضوری باشه، به صورت مجازی باشه. ما هم در مجموعمون به صورت مجازی داریم انجام میدیم. از ماهای قبل بچه‌ای هستند که از مهر ماه شروع میکنن معمولا پشتیبانی رو، تا خرداد بچه ها با پشتیبان دارن پیش میرن. ما این پشتیبان ها رو داریم، حدود 50 نفر الان در حال پشتیبانی هستن از شهرهای مختلف و متخصصینمون دارن باهاشون کار میکنن. متاسفانه یا خوشبختانه خب معمولا اینها ادامه میدن و ما ظرفیت جدید نمیتونیم ایجاد کنیم، اما برای سه ماهی زمستون ما 10 نفر رو میتونیم پذیرش کنیم. حالا نمیگم راه های پیگیری و ثبت نامش رو، چطور میتونید به این پشتیبان دسترسی داشته باشید و برای فرزندتون برای سه ماهی زمستان پشتیبان بگیرید. این سه ماهه شما هم بشینید نگاه کنید پشتیبان چیکار میکنه با فرزندتون، چطوری بازی میگه، برای چه مشکلاتش چه کاری میکنه، تقویت حافظش رو چیکار میکنه، برای تقویت ادراکش چیکار میکنه، برای تشویق و انگیزه دادنش چیکار میکنه. اینها خب متخصصایی هستن که دارن با فرزندتون کار میکنن و شما هم در کنارش باید یاد بگیرید و فرصتی پیدا کنید که فرزندتون رو بشینید ببینید، قضاوت نکنید. من یک جنبندی بکنم از لایومون، از این دورمون کلا. ببینید شما این مسیری که تا الان اومدی خب نتیجه نداده در مورد درس و مشق، و مسیر خیلی سختیه، یعنی ما انتظار نداریم که نتیجه بدهد، یعنی والدین تا اینجاش هم، من کامنت ها رو با اجازهتون ببندم قطع وصلی نداشته باشیم، تا اینجا هم که فرزندتون رو وردید آفرین بر شما، یه آفرین به خودتون بگید و ازتون ممنونم. نمیخوام ملامتتون کنم، نمیخوام احساس عذاب وجدان داشته باشید، اما کافی نبوده. خب کافی نبوده و ما باید آموزش ببینیم، یا خودمون باید کار بکنیم توانایی اون رو کسب کنیم، یا باید به کسی که توانایی این کار رو داره اعتماد بکنیم. خب من برای این کار به شما دوتا پیشنهاد میکنم. پیشنهاد اولم اینه که خب رو خودتون کار کنید، چون شما هر چقدر خودتون قوی تر باشید، شما بهتر از هر کسی فرزندتون رو میشناسید، خیلی خوب میتونید باهاشون کار کنید. یک بسته جامعی رو من ضبط کردم در مورد اینکه شما چطور میتونید فرزندتون رو با چه مراحلی رو لازمه که کار بکنید باهاش. این مراحل عبارتند است، ببینید شما باید آمادگی تربیتی، آمادگی ذهنی، آمادگی جسمی، قانونگذاری در خانواده رو باید باش کار کنید، بعد تشویق و تنبیه رو باید بلد باشید، شما باید در مورد هوش، اختلالات یادگیری، استعدادیابی اطلاعات جزئی و اندکی داشته باشید که اگر مشکوک شدید به متخصصش مراجعه کنید، و شما باید بازی‌هایی رو بلد باشید. 9 تا وبینار من ضبط کردم، این 9 تا وبینار رو تو یک بسته‌ای به نام یک تیر و 9 نشان قرار دادم که توی گوگل بزنید میاره، چون خیلی ها دارن مراجعه میکنند این روزها و توی گوگل جز اون برترین ها خوشبختانه دوستان زیادی مراجعه کردن و نتیجه گرفتن. میتونید توی گوگل سرچ کنید یک تیر و 9 نشان، محتوای بسته رو ببینید. این بسته خیلی میتونه به شما کمک کنه، هم میتونید فرزندتون رو از بُعدهای مختلف باش کار بکنید، هم ایده های بازی داره توش، هم این که چکار کنیم برای فرزندمون، چگونه قانونگذاری رو بهش یاد بدیم، چگونه بهش یاد بدیم که با همون همکاری کنه و فلان، اینها توی این بسته است. این بسته آموزشی قیمتش 600,000 تومان، اما تا یلدا روی سایت 50% فایل ها تخفیف دارن دوستان عزیز. تا یلدا شما میتونید با 50% این فایل ها رو دریافت کنید، ولی خب بعد از یلدا هم میتونید استفاده کنید. این فایل رو اگر الان دریافت کنید تا 5 سال، 6 سال، 7 سال میتونید اینها رو استفاده کنید، محدودیت استفاده نداره. اما قیمتش تا یلدا فقط 300,000 تومان، 9 تا وبینار رو دریافت میکنید فقط با قیمت 300,000 تومان. این پیشنهاد اولم که روی خودتون کار کنید. پیشنهاد دوم، اگر فرصت، ببینید فایل ها رو الکی نمیخوام بخرید ولی گوش ندید، بگید که از شنبه گوش میکنم، از سال بعد، از ماه بعد، بچه‌تون داره عمرش، زندگیش میگذره. پیشنهاد اولم اینه، خیلی ارزونه و شما 300,000 تومان میپردازید، خودتون کار میکنید و کلا با بچه‌تون نسبت به اونها کار میکنید. اما پیشنهاد بعدیم، اگر این توانایی رو ندارید و خودتون کار کنید، به یک پشتیبان اعتماد کنید، یک پشتیبان درسی پیدا کنید که این پشتیبان به شما کمک کنه که هم رابطتون با فرزندتون خوب بشه، هم راه های مطالعه رو با فرزندتون کار کنه، راه های برنامه‌ریزی رو با فرزندتون کار کنه و مشکلات درس و مشقشو، مشکلات برنامه‌ریزیشو، مشکلات دقت تمرکزشو، اینها رو با فرزندتون کار بکنه. ما توی تیممون گفتم داریم و بهترین پشتیبان ها رو داریم، دارن با بچه ها کار میکنند، شما هم میتونید باشید. اما برای زمستان یک هفته فرصت ثبت نام دارید و 10 نفر ظرفیت ثبت نام داریم، میتونید مراجعه کنید. خب اینها با شما چه کار خواهند کرد؟ چه اتفاقی در این دوره پشتیبان درسی میفته؟ ببینید قرار چه اتفاقی بیفته؟ یک نفر متخصص با فرزند شما در ارتباطه که ایشون هفته یک بار تماس تصویری میگیرن با فرزندتون صحبت میکنن، هفته 2-3 بار با فرزندتون به صورت وایس یا چت صحبت میکنند و تکالیفش رو پیگیر میشن، در مورد راه های مطالعه، راه های تقویت حافظه با فرزندتون صحبت میکنن، برنامه میدن و بازی هایی رو پیشنهاد میدن که توی خونه انجام بدید و به شما هم آموزش هایی رو میدن چه چگونه قانون بذارید و چکار کنید، چه کارهایی بکنید توی خونه. هم برنامه‌ریزی خودتون، هم برنامه‌ریزی فرزندتون، هم عزت نفسش رو، یعنی هم بُعد توسعه فردی هم بُعد درسی رو در کنارتون هستند و پیشنهاد میکنم که 3 ماه اعتماد کنید، یک فرد متخصص کنارتون باشه، باهاش کار بکنید، بعد شما نسبت به اون چیزهایی که یاد گرفتید خودتون میتونید این قضیه رو ادامه بدید. خب دوستان اگر سوالی دارید میتونید بپرسید. به پایان دوره درس و مشق رسیدیم. بله، برخی از دوستان پرسیدن که هزینه این کار چقدر هست. ببینید، شما دارید سرمایه گذاری میکنید و مطمئنا برای کلاس‌های خصوصی فرزندتون خیلی دارید هزینه میکنید، برای مدرسهش، برای لباسش، برای هر کاری که دارید انجام میدید. هزینه این طرح ماهانه 780 هزار تومنه. اما کسایی که توی این لایف هستن، این لایف رو دیدن، کد 28 رو یادشون باشه. کسایی که توی این لایف هستند کد 28 رو یادشون باشه. کد 28 رو اگر به پشتیبانمون که پیج پشتیبانی رو توی کپشن میذارم، توی استوری ها هم میذارم، اگر کد 28 رو بفرستید 280 هزار تومن شما میتونید از تخفیف برخوردار بشید، هدیه داشته باشید، بتونید این دوره رو ثبت نام کنید و ماهانه فقط 590 هزار تومن بپردازید که یک متخصص با فرزندتون کار بکنه. پیج پشتیبانی رو براتون در استوری خواهم گذاشت. دوستانی که میپرسن کجا ثبت نام کنیم، در کپشن هم براتون خواهم گذاشت. این از این کسانی که در دوره 12 روزه از تخفیف بهره مند شده بودن، هدیه تخفیفشون مونده بود، میتونن تخفیفشون رو توی این دوره هم استفاده کنن. کسانی که 2 فرزند دارن، اونها هزینه رو براشون مناسب تر در نظر میگیم، حتما به پیج پشتیبانی پیام بدید. ببینید در کل هدف این نیست که ما بخوایم از این راه پولدار بشیم، هدف اینه که بتونیم با همدیگه یک مشکلی رو حل کنیم. برای کودک زیر 2 سال و به بالا دوره آموزشی دارید؟ ببینید برای کودک که خب نه، ولی برای والد زیر 2 سال دوره رایگان 12 روزه رو ببینید. قسمت 11 مربوط به بچه های زیر 4 سال هست و این دوره در کانال ها موجود هست. امیدوارم که لایو براتون مفید بوده باشه. دوستان هر سوالی داشتید در کامنت ها میتونید بپرسید. پیج پشتیبانی رو در استوری و در کپشن براتون میذارم. شاد باشید، لبخند بزنید. ازتون میخوام که یک بار دیگه فایل های روی سایت رو ببینید، فایل های پست هایی که گذاشتم، 6 تا پست آخر رو حتما ببینید و باز هم اگر سوالی دارید بپرسید. این دوره‌ای که گفتم، دوستان پرسیدن که آیا این دوره‌ای که گفتید همون دوره‌ای که قبلا بوده؟ ببین قبلا دوره‌های مختلفی داشتیم. این دوره مختص پشتیبانی درسی هست. کسایی که بچه مدرسه‌ای دارن، این دوره مختص اونهاست. دوره آموزشی نیست، دوره حل مشکلات درسی هست. شاد باشید و خدا نگهدارتون. لایو بعدی فعلا نداریم و آخرین لایو دوره درس و مشق بود. خدا نگهدارتون.